سابقه چیه؟ سابقه سوره مبارکه بقره آیه شریفه 111 رو ببینید. نگید اینا تقدم تأخرشیه، داریم سابقه اون قوم رو تو این موضوع میگیم، نه تو آیات قرآن. آیه 111 رو ببینید. صد و یازده آوردین. و قالو کی؟ یهودیا. لن یدخل الجنه، هرگز وارد بهش نمیشه. الا من کان هودن او نصارا، مگه کسی که یهودی یا مسیحی باشه، نصارا باشه. تلکه امانیو هم، یعنی خوشحاله اینا اون امنیه ها و آرزوهای بی قاعده و بی حساب کتاب ایناست. قول بهشون بگو ها تو برهانکم ان کنتم، اگر راست میگید استدلال، دلیل، برهان. ما بهشتیم، چرا؟ چون ماییم. خیلی واقعا استدلال قاطعی بود، من تحت تاثیر قرار گرفتم. چرا شما بهشتی هستین و غیر شما بهشتی نمیشه؟ کی؟ بعد جالب میرسه به آیاتی که اینا خودشون هم دیگه رو میزنن. آیه 113، قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء، بعدم میپرن به هم و یه جای با نمکتره که میگن، اون میگه ابراهیم سلام الله علیه یهودی بوده، اینا میگن نصارا بوده. خدا میگه آبا حضرت ابراهیم قبل از حضرت موسی و حضرت عیسی بودن. خب اینجا سباق چیه؟ اینه که اینها در مورد مرگ معتقدن که ما میریم و قطعا وارد بهش میشیم. برو بالاتر، غیر ما وارد نمیشه. یه وقت شما میگی من وارد بهش میشم، بقیه رو نمیدونم. یه وقت میگی من وارد بهش میشم و غیر من کسی دیگه نمیشه. با توجه به اون سیاق حالا این آیه رو معنا کنین. پس شما رفتنتون به بهش چیه؟ قطعیه و غیر شما هم کسی وارد بهش؟ بسم الله فتمن نبال موت. این آیه با اون سباق میخوره، اما اشکالی نداره که با سیاقم جور در بیاد. چجوری؟ تو این آیه میگن ما نؤمنو به ما انزل علینا، به آنچه بر ما نازل شده چی؟ ایمان آوردیم. پس اگه ایمان آوردید به آنچه بر شما نازل شده، این حسابتون چیه؟ درسته، صافه و پاکه. خب فتمن نبول موت. میشه اینجا این آیه رو هم با سیاق جمع کرد هم با سباق. اگر جایی ولی سباق با سیاق تلاقی بکنه کدوم مقدمه؟ سباق. سباق بر سیاق مقدمه. یادتون باشه. بفهم. سباق اینه که وقتی وارد یه موضوع میشیم، این قوم در مورد اون موضوع یه سوابقی دارن، یه کارهایی کردن، یه حرفایی زدن، یه کنش با کنشایی داشتن. اینو باید با توجه به اون معنا بکنیم. یعنی اگر گفتن که ما قطعا وارد بهش میشیم و غیر ما وارد بهش نمیشه، بگیم خب اگه واقعا راست میگین طلب مرگ کنید. این میشه سباق. سیاق یعنی سیری که تو آیات داریم میبینیم، یعنی این مسیری که آیات ما رو به سمتش سوق میدن. عرض کنم که این از مقدمه ما در مورد این سه آیه و محتواش و تناسبش با آیات قبل و بعد. خب بریم وارد آیش. قول پیامبر بگو ان کانت لکم الدار الاخره خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ان کانت لکم الدار الاخره، تا اینجا. اگر واقعا آخرت مال شماست، یعنی معتقدید که ما چیم؟ ما صاحب آخرتیم و به عبارتی بهشتی هستیم. ان کانت لکم الدار. اینجا ادعاهایی مطرح میکنن، اثر این ادعاها چیه و بعد قرآن چه پاسخی میده به ادعاهایی که اینا مطرح میکنن. یهودیا بر اساس آنچه در قرآن اومده و بقیه چیزهایی که داشتن تو روایات و آنچه در مقام عمل ازشون میبینیم، یه ادعاهایی دارن. چهار تا از مهمتریناشو گفتیم. یک، معتقدن که دین یهود دین جاودانه است. وقتی میگیم جاودانه است یعنی چی نمیشه؟ نسخ نمیشه. یعنی حضرت عیسی علیه السلام اومد ولی این دین نسخ، پیامبر عزیز ما اومد این دین نسخ خب اگه قرار نسل نشه چرا؟ شریعت جدید میاد. نه پیامبر جدید عیب نداره، ممکنه پیامبری چی باشه؟ تبلیغی باشه. چرا شریعت جدید میاد؟ چرا پیغمبر اولوالعزم میاد؟ چرا فقط صاحب شریعت میاد؟ پس که لغو خواهد شد. دو، اینجا معلوم میشه چرا میگن جاودان است. معتقدن ادیان غیر یهود چیه؟ باطله. فلذا قرص میگن غیر ما، حتی مسیحی‌ها رو به خودشون میچسبونن، میگن غیر ما و مسیحی‌ها کسی وارد بهشت، یعنی کسی اگه به دین حضرت ابراهیم، حضرت نوح، پیامبر عزیز ما باشه علیهم السلام، وارد بهشت نمیشه، چون دینش از بیخ باطله. اینا معتقدن ادیان غیر یهود باطلن کلن. سه، اعتقاد سوم اینا اینه که کسی اگر مؤمن به تورات باشه قطعا ولی خداست. کسی تورات رو قبول داشته باشه چیه؟ جزء اولیاء الله. این یه مفهوم ایجابی داره یه مفهوم سلبی. مفهوم ایجابیش چیه؟ میخوای ولی خدا بشی؟ تورات رو بخون و یهودی شو. مفهوم سلبیش چیه؟ غیر مؤمن به تورات ولی خدا نیست. لذا حضرت ابراهیم هم که میرسن و نمیتونن بگن ولی خدا نبوده، میگن حضرت ابراهیم هم چی بوده؟ یهودی بوده. بفهمه کیا؟ به خاطر اینکه نیازی نمیبینن. باطلا نه، کسی بخواد یهودی بشه و دین یهود رو بپذیره مانعی. ببینید یه وقت میگید میدونه تبشیری که کلن نیستن، تورات هم تبشیری نیست، باز یه ذره انجیل. چرا؟ سوال اینه آیا خانش صهیونیست ها از یهود یا خانش یهودی ها از یهود الان مد نظره؟ الان یهودی ها که مثلا در امریکا هستن یا در اروپا، یهودی ها که متعادلن، مثل جهودای قبل جنگ جهانی دوم میسن که تمام امریکای شمالی و اروپای غربی میخواستن یه جوری اینا رو رد کنن، برای از بس اصلا اهل اجتماع نیستن، بسیار مردمان چیزی هن، بدقلقی هن، همه دوستان از شر اینا خواستن رد کنیم اینا رو برن. الان یهودی ها در امریکا و اروپا اصلا اینطور نیستن، قشنگ کنیسه دارن، مردم میرن دعوت میکنن، توضیح میدن. خانش صهیونیستی از یهود نژادیه نه دینی، چون نژادیه اصلا کسی که یهودی زاده نباشه رو آدم نمیدونن که این بخواد بیاد یهودی بشه، و اینو تو همه چی لحاظ میکنن. یعنی که وقتی یه مطلبی رو میخوندم از نشریات در مورد هالیوود و فیلم های پرنشون، عجیب بود که در فیلم های پرن اون اوائل، این قضیه مثلا مال شاید 15 سال قبله یا بلکه بیشتر، تو هیچ فیلمی یک زن یهودی در با یک مرد غیر یهودی فیلم پرن بازی نکرده تا یه زمانی. یعنی اگه قراره یه خانومی که یهودیه فیلم پرن بازی بکنه، مرد مقابلش حتما باید یهودی باشه، مسیحی نه. ممکنه یه مرد یهودی با یه زن مسیحی یا هر چیز دیگری فیلم پرن داشته باشن، اما مرد غیر یهودی، یعنی حواستون هست که به چی دقت کردن؟ این خانش صهیونیستیه. تو خانش صهیونیستی اصلا یهود یه دین نیست، یه نژاده. تو اونجا بله ورود و مثلا پذیرش و فلان، ولی کلا شما توراتو که میخونید برخلاف انجیل، انجیل خیلی جاش این روحیه همچین ملایمت و نرمی و فلان نداره، ولی تورات اصلا اینجوری نیست. یعنی آدم نگاه میکنه تلمود و شما با نامه های پولس مقایسه بکنید، هیچ، اصلا زمین تا آسمون محتواش و لحنش با هم فرق داره. بفرمید. باطله. ببینید اینکه چی میگن، یهودی ها نمیتونستن که پیامبر اومده رو انکار کنن، بالاخره قبلش گفته بودن این آدم میاد. خب اما میگن با اومدن او دین ما نسخ نشد، همچنان دین برتره. وقتی پیامبر اومدن میدونید شروع کردن اینا به مسلمان ها طعنه زدن. یکی از صحنه هاشون چی بود؟ ما داستان یوسف رو در میدونید، یکی از وجوه از سوره یوسفش که اینجا نیست دیگه، نه نسل اونا منقرض شده. هستی شما؟ بارکالله. عجب چند تا از شیعیان بد رو اینا هستین. یکی از شأن نزولا یادتونه چی بود؟ دیگه میگن خواهش میکنم. 92 بود؟ 92 بود. نه 92 شروع کرد. آره پاییز 92 بود تفسیر شروع شد. آره؟ بهمن 92. یکی از شؤون نزول سوره حضرت یوسف علیه السلام اینه که یهودی ها و مسلمان ها طعنه می زدن که در تورات داستان یوسف مفصله، لذا ببینین کاملترین و وسعترین اینه، یعنی این رو داشتن که آقا اگه چیزی هم اومده قابل مقایسه با تورات نیست. ان کانت لکم ای بنی اسرائیل، اگر که نعمتهای آخرت واقعا خالص بر شماست چه بکنید؟ شما آرزوی مرگ بکنید تا برسید به آنچه که فکر میکنید. گفتیم ادعاهای بنی اسرائیل اینا بود، اما اثر ادعاها چی بود؟ آه اونو نگفتم. خب سومین ادعا این بود که هر کی که یهودیه ولی خداست، از اون ور غیر یهودی ولی خدا نمیشه سلبا و ایجابا. نکته چهارم اینا میگفتن که بسیاری از انبیا از بنی اسرائیل بودن. خب بنی اسرائیل خیلی چیز داشتن، خیلی پیامبر داشتن. این علامت اینه که سنت حق ماییم و فرزندان فرزندان و دوستان خدا ماییم. اگر خدا دوستانی غیر ما داشت از میان اونا انقدر پیامبر برمیگزید. این که هی از میان ما پیامبر انتخاب میکنه این یعنی چی؟ یعنی ما یه برتری داریم، دوستان خدا ماییم، خدا ما رو برگزیده، لذا تونتون از بین ما پیغمبر مبعوث میکنه. و این قداست ما علامتش کثرت انبیاء از میان بنی اسرائیل. خب اثر این ادعاها چیه؟ این وقت آدم یه حرفا رو میزنه میگن آدم خودش میگه بعد خودش باورش میشه، اثر این ادعاها چیه؟ دو آیه رو به عنوان نمونه عنایت کنید که بعد توی قسمت رد ادعا فلان اینا به اینا دوباره میرسیم. یکی آیه 80 سوره مبارکه بقره. آیه 80 و قالو، این بنی اسرائیل گفتن لن تمسن النار، ما مشمول عذاب نمیشیم بشیمم الا ایاما معدوده. قل اتخذتم عند الله عهدا، که حالا بعد ادامش خواهم عرض کرد. اثر این که ما جاودانه ایم، غیر ما باطلن، ما ولی خداییم، ما قداست داریم، اثر این چیه؟ اثر این حرفاست که ما مشمول عذاب نیستیم بشیمم کمه. این یک. برید آیه شریفه 111. اثر این حرفا چیه؟ و قالو لن یدخل الجنه، هرگز کسی وارد بهش نمیشه الا من کان هودا او نصارا. یعنی طبیعیه که وقتی شما گفتیم ما جاودانه ایم، غیر ما باطله، ما ولی خداییم، قداست ما همین بس که انبیا از بین ما بودن، این حرفا رو که زدیم ما به ازا و برونداد این حرفا چیه؟ این حرفاست. آره کی این سوال کرد؟ کلن نصارا رو تو فعلی خودشون میدونن، توی الان اعتقادم اینا عهده اینو قبول دارن دیگه، چون راستش اینه که یهودی ها نصارا رو بلعیدن ولی مسلمان ها رو نتونستن به بلن. پاسخ قرآن، قرآن به این ادعا و این جدالی که با اینا میکنه بر اساس آنچه که خودشون هی ارد میدن که ما فلانیم ما بهمانیم، قرآن دو نکته رو اشاره میکنه. شما یه ادعایی دارید، ادعاتون چیه؟ بالا گفتیم ما جاودانه ایم، غیر ما باطلند، ولی خداییم و قداست داریم. بسیار خوب، شما یه ادعایی مطرح کردید، به لوازم این ادعا چی باشید؟ ملتزم و پایبند باشید. این ادعای شما یک لوازمی داره. این لوازم چی هست؟ سوره مبارکه جمعه آیه شریفه 6 رو عنایت کنید که هم مضمون با ما نحن فیه. سوره معرکه جمعه جزء 28. آیه شریفه 6. انشالله که این هفته این سوره جمعه رو با قرائت آقا تو نماز جمعه بشنویم. خب حالا امشب میریم خونه، تکسیبیش میاد مثلا 8:30 میگه دفتر دیگه اعلام شد، خیالم راحت. خدا رو شکر. آخه تو جمهوری اسلامی میدونین چیه؟ اون چیزی که قطعی اعلام میشه بعد و خودش بله سایت آقا دیگه با آقا میشه اعتماد کرد این روزا. آره تو این شرایط تو اینا محل لحظه بگین نماز آقا به هم بخوره با ظهور انشالله، صبح جمعه اصلا ظهور اتفاق بیفته، ظهر جمعه با امام زمان نماز بخونیم انشالله. قل یا ایها الذین هادوا، ای یهودیا بهشون بگو ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، واقعا اگه خیال میکنید که شما دوستان خدایید غیر از مردم، یعنی مردم نیستن و شمایید و غیر شما دوست خدا نیست، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگه راست میگید مرگو تمنا کنید. آدم واقعا با کسی دوست باشه شوق دیدار او رو نداره؟ عاشق یه نفر باشه دلش نمیخواد او رو ببینی؟ خیلی واضحه. خب همینو درخواست کنید. اگه راست میگید، مگه نمیگید ما عاشق خداییم، دوستدار خداییم، ما دوستان خداییم، دعا بکنید به خدا برسید. فاصله شما و خداوند همین حیات دنیویتونه و مفارقت روح از جسم. اینو بخواید برید. چرا این کارو نمیکنید؟ بلا یتمنونه و الی آخر که بعد بس فاهم. اما اینجا این اشاره بکنم بلا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیم، شما هرگز همچین درخواست و تمنایی نمی کنید چون خودتون می دونید چی نه قدمت چی فرستادین در نده چی در انتظارتونه. به همه دروغ میگی، خودت که می دونی که توشت چیه، خودت که می دونی هم رفتارت چی بوده و اعمالت چی بوده و اقوالت چی بوده، برای کی حرف زدی، برای کی نشستی، برای کی رفتار کردی. دو بفرمید. نه میل به تلذذ هم دارن، حالا بعد در ادامه آیات خواهیم رسید که بعضیا فرزند دنیا، فرزند دنیا یعنی هم دنیا رو مام خودشون میدونن و هیچ وقت از آغوش مامشون جدا نمیشن، یعنی فارغ از جوندوسی و فقط آدم میخواد جونش رو حفظ کنه نمیره و میخواد لذت ببره. اینا جوندوس به معنای این که دنیا رو با لذتاش میخوان، نه اینکه مثلا فرض کنید یه کسی دنبالشن بکشنش توی غار مخفی شده اونجا برگ میخوره، فقط میخواد زنده بمونه، این نیستن. نه سوره مبارکه مائده آیه شریفه 18 فهمید؟ نه چون حالا بالاخره همونا که اگه نیت صدقه کردین ندین، بعد که این چرخی صدقه رو بدین به مسئول صدقات با اون با نیت که اینا بدن به چیز. و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله، ما چی؟ ما فرزندان خدایی دیگه. و احبا او دوستان، اینا همش مفاهیم ایجابی دارای بوده سلبی انا. نحن ابناء الله یعنی غیر ما دیگه ابناء الله، نحن احبا او یعنی غیر ما دیگه احبای خدا، یعنی نسبت به خودشون اگه چیزی رو اثبات میکنن نسبت به دیگران دارن نفی میکنن ها، یعنی بقیه هم نیستن. اینا همش احترازیه، هیچ کدوم بیانی نیست. قول پیامبر بهشون بگو فلما یعذبکم بذنوبکم، اگه واقعا شما بچه های خدا هستین و دوستان خدا هستین چرا خدا شما رو به خاطر کاراتون عذاب میکنه؟ خب خدا بچه خودش و دوست خودش رو به خاطر کار عذاب، یعنی چرا یه امتیازی برای شما قائل نمیشه ببخشتتون کاری با تون نشته باشه؟ بل دلیلش اینه، بلکه انتم بشران من خلق، شما هم مثل بقیه مخلوقید و خداوند یغفر الله من یشا و یعذب من یشا، خدا هر کیو بخواد عذاب میکنه، هر کیو بخواد میبخشه. شما هم مشمول همون قاعده اید، خدا بخواد میبخشه، بخواد عذابتون میکنه. بفهم.
یه جورایی این فرق داره با اون موضوع جدال احسن، یعنی خداوند خب این مقدمه اشتباهیه که
الان دنبال جدال احسن نیستیم ما، اینا در مقام جدال نی، اینا یه ادعای رو مطرح کردن، خدا میگه به ادعایی که میکنید به لوازمش پایبند باشید، دنبال جدال نیست باشون، میخواد برای که بگه دروغ میگید، خدا نمیگه شما اینو درست گفتید پس بر مبنای این من باهاتون استدلال میکنم، خدا میگه اگه بچهای خدایید ان کانت خب این کارو بکنید، یعنی مشروط میگه، جدال در کار نیست هستن. میگید بچهای خدایید، رفقای خدایید، چرا خدا عذابتون میکنه؟ راستش حالا من خدا میگم، شما مخلوقید، خدا هر مخلوقی بخواد عذاب میکنه، هر مخلوقی بخواد عذاب نمیکنه و میبخشه، غیر از این چیزی در کار نیست. خب و متعدد، آقا شما یک چیزی رو گفتید به لوازمش پایبند باشید، انقدر بازی نکنید. اما ادعاهای اینا رو خدا چند تاشو ذکر میکنه تو آیات بعدی پاسخ میده و جواب میده. این چند تا آیه رو ببینید. بله، 18. نه، رد ادعا هم بهش میرسن. اول پاسخ قرآن رو به این که میگه اگر یه چیزی میگید به لوازمش پایبند باشید بپذیریم، بعد بیایم بگیم خدا حالا اینا رو ردم کرده. یعنی دو تا اتفاق افتاده، یک قرآن میگه به آنچه میگید پایبند نیستید، دو ادعا رو رد میکنه. الان دوباره همین آیات رو بازخوانی میکنیم. آقا قرآن ادعاهای اینا رو بی جواب نمیذاره، چون خیلی پر رو هم. نگاه کنیم چند تا آیه رو، بیایم از سوره مبارکه بقره آیه شریفه 80، همون اولین آیه رو بیاریم، آیه 80 سوره مبارکه بقره. میفرماید که و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. بیا مدت کوتاهی ادامه آیه ببینید چه جور رد میکنه. قل اتخذتم عند الله عهدا، یعنی شما با خدای پیمانی عهدی چیزی دارین که شما مثلا جهنم نرین، اگه میرین کوتاه مدت باشه، اگه عهد دارین فلن یخلف الله عهده، خدا از عهدش تخلف نمیکنه، یا این که ام تقولون علی الله، یا این که دارید یه حرف نامربوط و بی ربطی رو به خدا نسبت میدید. بلا، بلکه آری، من کسب سیئتا و احاطت به ای خطیعته فاولاکه اصحاب النار هم فیها خالدون. نه ایام معدوده. اینا ادعا میکنن که خدا ما رو عذاب نمیکنه، عذاب کنه کوتاه مدته. خدا میگه اصلا اینطور که شما میگید نیست، عذاب میکنم، خالدونم چه بسا باشید. دو، سوره مبارکه بقره آیه شریفه 94 رو ببینید، همین آیه که انشالله بهش در ادامه هم مفصلتر میرسیم. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادق. اگه واقعا نعمتهای آخرت برای شماست و برای بقیه نیست، آرزوی مرگ کنید اگه راست میگید. آیه 95 اینو رد میکنه، ولن یتمنوها ابدا، مطلقا شما همچین تمنایی نمی کنید. به ما قدمت ایدیهم، اینا این ادعا رو مطرح کردن ولی این تمنی رو نمی کنن، چون خودشون خرابکاریه که پیشا پیش فرستادن و از هر کسی بهتر ازش اطلاع دارن. والله علیمون به ظالمین. خب خدای پس چرا اینها درخواست مرگ نمی کنن؟ چون ولت جدن نهام احرس الناس علی حیاتن و من الذین اشرکو، چون اینا جونشون به دنیا بسته است و بنده. باز ادعای رو مطرح کردن، خداوند ادعا رو بلافاصله رد کرد. سه، آیه شریفه 111 رو ببینید که اشاره کردیم کاملش کنیم. می‌فرماید که وقالو لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. تا اینجا ادعای اوناست. بلا فاصله خدا می‌فرماید تلکه امانیهم. امنیه به معنای آرزوی خالی نیست. امنیه چیه؟ نه غیر دست نرفتنی. چی گفتیم؟ چی؟ عمل. یعنی چی؟ خب آرزوی دور و دراز تو فارسی میگیم؟ دور و دراز میگیم یعنی چی؟ دست نیافتنیه، لذا باطله. چی میشد من مثلا ببین اصلا این که داری میگی به طور طبیعی به سن تو قد نمیده. مرحوم نراقی وقتی میرسن به بحث مالندوزی میگن یک کسی مشغول مالندوزیه که مطلقا با هیچ محاسبه‌ای این کاری که الان داره میکنه برای او و عمر او نه اصلا فایده ای نمیکنه، چون الان به اندازه عمرش بلکه بیشتر داره ولی میخواد باز کسب کنه. اینا به چه دردیش میخوره؟ واقعا معلوم نی. خب الان میخواد دوباره اینو جمع کنی که مثلا فرض کنید 80 سالشه 50 میلیارد داره. خب 80 سالشه 50 میلیارد داری، اگه صبحانه نهار شام و میان بعده شمش طلا قورت بدی تمام؟ نمیشه. بعد طرحهای مثلا 200 ساله داره طراحی میکنه. یه وقت از انسان کارآفرینی میکنه، اشتغالی اون اشکال نداره. کسی در زمان امام صادق علیه السلام بود، خب دیگه نمیخوام کار کنم، پیر شدم و اینا، حضرت بهش پیغام دادن کار نکنی چی میشی؟ خرف میشی، خنگ میشی. کار انسانو به نشاط و فکر و جوشش و حرکت و اینا وادار میکنه. انسان باید کار کنه، کار کنه. و جوهر مرد خصوصا کاره. حالا او کار بیرون یه جوره، کار خانه یه جوره، کار فکری و مطالعه یه جوره. انسان نباید از کار بکنه و غافل شه. ولی عرضم اینه، طرف طوری داره، آدمی که نه اهل رسوندن خیر به دیگران نه اهل کاری، برای خودش داره چیز میکنه. خب عزیزم به عمر شما قد، به عمر آقازاده هم قد، به عمر نوه هم قد نمیده، ولی جمع میکنه. کسی که جمع میکنه رو عرض میکنه. میفرماید که این امانی، امنیه یعنی آرزوی دور و دراز و بلند برخلاف عمل. هرچند که چون شعر معروف میگه بل قبرو صندوق العمل، یعنی خیلی از همین آرزوی معمولی هم که ما داریم با همون دفن میشه. نمیدونه آرزوی الکی پلکی به این برسم، به اون برسم، اونجا برم، از اونا بخورم، نمیدونم اونجا رو ببینم، اینا اصلا الکی پلکی. کار تو انجام بده، قسمت باشه جایی بری میری، قسمت باشه چیزی بخوری میخوری، قسمت چیزی ببینی میبینی، هر جایی برنامه‌ریزی عبدالخیاری الکی پلکی برای خودش میکنه. میفهمد ترکه امانیهم قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. بعد بلایی که تو آیه بعد میاد رد اینه، من اسلم وجهه لله و هو محسن، که شما قطعا نیستین، فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگه آدمی با این ویژگی‌ها بود بله، ولی شما عمرن هیچ ویژگی شبیه این در وجودتون یافت همی نشود. آی بله دست نیافتنی، عمل آرزوی معمول میشه که دست یافتنی. مورد بعد سوره مبارکه مائده آیه شریفه 18 رو ببینید که بهش اشاره کردیم یک بار. فقالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. ما چیم؟ فرزندان خدا و بالاخره محبوبین خدا. خدا ما رو دوست داره و ما دوستدار خداییم. آره ارواح بستگانتون. قول بگو فلما یعذب کن بزن. اگه اینطوره چرا خدا شما رو عذاب میکنه؟ چرا تو دنیا گرفتار میشین؟ چرا خدا اتفاقا شماها رو مشمول یه گرفتاریای قرار میده که حتی بقیه ندارن؟ یه چیزایی رو بر شما حرام کرده که بر بقیه حرام نکرده. چرا؟ انتم بشر من خلق، شما مثل بقیه، تفاوتی هم با بقیه ندارید. قرآن نسبت به ادعاهای بی خودی که اینا مطرح میکنن بی تفاوت رفتار نمیکنه. اینا میگن، خدا هم چکار میکنه؟ جواب میده و میزنه. خب بفرمایید. هم اینجا آره. ببینید یه وقت یه کسی یه ادعای مطرح میکنه، خب این ادعا یه آثاری در پی داره، خب این آثار رو خودش میگه. ما حق داریم دو تا چیز اینجا بگیم. یک، بگیم این ادعایی که تو میکنی لوازمش ایناست. تو ادعا میکنی که من رفیق خدام. اگه رفیق خدایی تمنی مرگ کن. اگه رفیق خدایی بگو چرا خدا رفیقش اینقدر اذیت میکنه. اینجا میگیم چیزی که تو داری میگی لوازمش محقق نشده. یه جا رد میکنیم حرفشو، میگیم الان میدونی چرا خدا تو رو عذاب میکنه؟ چون تو دوست خدا نیستی، تو یکی از مخلوقات خدا هستی که با بقیه فرقی نداری. بفرمایید. نه ببینید، این که ما میگیم قرآن ادعای اینا رو جواب داده رو اول از خودمون درست کردیم یا نه؟ نگاه کردیم قرآن به بنی اسرائیل رسیده، ادعای اینا رو آورده، جواباشو دادیم. چند بار تکرار شده، از این یه قاعده در میاریم. والا نه که ما گفتیم با یهودی‌ها لجیم ببینیم خدا در مورد یهودی‌ها چی گفته، بعد می‌بینیم چی نگفته، یه کلمه رو به یهود میچسبونی. نه، مثل این برخی از این وهابیا که میخوان ما رو بزنن، میگن شیعه در قرآن چی شده؟ مذمت شده. کدوم آیه؟ ایهم اشد علی الرحمن اتیا. یک کلمه شیعه اومده. آیه چنده؟ کسی خانم حافظ هستن؟ شیعتن ایهم اشد علی الرحمن اتیا کدوم سوره است؟ مریم. شماره آیه شست و نه. از آیات این جالبه، نگاه کنین. این که میگم طرف یه چیزی تو ذهنشه، چطور عبدالخیاری بحث میکنه. در از آیات قبل میگه که و یقول الانسان، آیه 66، و یقول الانسان و اعدا مامت لسوف اخرج حیا. آدم میگه بعد از اینکه مردم من دوباره زنده میشم، از قبر بیرون میام. جزء 16 سوره مبارکه مریم آیه شریف 66. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. یادش رفته که قبلا خلقش کردیم در حالی که هیچی نبود. بعد حالا میگه من چجوری بعدا چیز میشم، بعدا دوباره زنده میشم. فوربکم، به خدا قسم، لنحشرنهم، ما اینا رو محشور میکنیم، دو تا تأکید، و شیاطین، و شیاطین رو، ثم لنحذرنهم حول جهنم جثیا. بعدش ما اینا رو زانو زده دور آتیش جمع میکنیم. ثم لننزعن من کل شیعه ایهم اشد علی الرحمن اتیا. بعد ما از اینها نزد میکنیم، میکنیم با لام و نون تأکید. من کل شیعتن، شیعه یعنی چی؟ گروه. از هر گروهی که اونهایی که اشد علی الرحمن اتیا، نسبت به خدا چی؟ سرکشتر و نافرمان بردارتر بودن یا فرمان نابردارتر بودن، میگن این شیعه شیعیانن. خب خیلی آدم باید سوادش دچار انجماد شده باشه که نفهمه که این کلمه این اون نیست. این میشه همون که ما شیعه رو بزنیم کلمه شیعه تو قرآن چی داریم. خب عرض کنم که بفهمید. از اول، از ابتدایی که بنی اسرائیل، اینا چرا در مقابل حضرت موسی علیه السلام شاخبازی در میارن؟ از همون موقع ادعاشون آغاز شده، هرچی حضرت میگه تخلف میکنن. وقتی که حضرت میره تور سینا و گوساله سامری جرش مطرح میشه، حضرت هارون میگه این میگن خود موسی بیاد بگه. یعنی حتی هارون پیامبر جانشین حضرت موسی هم قبول نمی. زمان پیامبر به اوج میرسه.
این
این که نه نه این که اینها اینو میگفتن زمان حضرت موسی که قطعیه و بعدش زمان پیامبر به اوج رسیده، این که قرآن به مخاطبان این رو نسبت میده میگه بهشون بگو، این علامت اینه که اتفاقا اونا میگفتن. اما سوال اینه که خب این چه رفتی به یهودی زمان حضرت موسی داره؟ گفتیم وقتی که اتحاد فکر و نظر و عمل بود، هر آنچه در مورد اونا صدق میکنه در مورد اینا صدق میکنه. یعنی اینکه یهودی زمان پیامبر نسبت به حضرت موسی بدتر شده بودن که هیچ تردید نکنید، خیلی تکبرشون بیشتر شده بود. نه نه این ریشش اون نیست، حرفتون درسته. یعنی گاهی اوقات این که انسان در حالت اقلیت قرار میگیره دنبال یه چیزایی میگرده که اینو مثلا پر کنه و پوشش بده، اما اینجور نیست. چون اینها در زمانی که اکثریت بودن این کارو میکردن، در زمان مستقر شدن در مدینه، یعنی گفتیم اونا راه افتادن اومدن و گروه های از اینها در مدینه مستقر شدن، خب و در کنار هم نشستن و صحبت کردن و مدینه رو خراب کردن، نابود کردن، پیامبر اذیت کردن و فرزندان و دوستان پیامبر خصوصا استاد محترم حفظ الله فی الدارین و چه بسا چقدر چرت و پرت گفتم یادم. اینا ما که اومدن تو مدینه اقلیت نبودن، یعنی اوس و خزرج بعدش اومدن دیگه، اون قوم تبع اومدن و بعد اونا رو گذاشتن. اقلیت یعنی که مثلا الان تو ایران ارمنی ها اقلیت، آشوری ها اقلیت، اینا اقلیت اینطوری هم نبودن. مشرکین نه، مشرکین هستن، مشرکین میرن، اینا یه قوم میشن. اینها این که تو خودشون اعتقاد داشته باشن ما اصلا بهتریم، چه استبعادی داره؟ خودش یه قومیه. نیدین آدمایی که با هم خوشن با هم کلا سرخوشن، ما اینی من یه چیز میگم اون میگه آره ما اینطوری، میگه کجاشو دیدی، اون میگه کجاشو شنیدی، اون میگه کجاشو فهمیدی، من میگم اصلا کلا کجاشو فلان، همینجوری چرت و پرت میگیم به هم، خودگویی خودخندی که چیز عجیب غریبی نیست که.